شنونده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه است، 31 روز از خرداد، آخرین روز از بهار زیبا. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هم به شما خوش آمد میگم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
مقام های بلژیک انفجار در بروکسل را تروریستی اعلام کرد.
دو پهپاد ایران در سوریه و پاکستان سرنگون شدند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکایی ها به دنبال ریشه‌کنی داعش نیستند.
مقام های بلژیک انفجار روز سه‌شنبه در ایستگاه قطار بروکسل را تروریستی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرد مظنون به انجام حمله به گفته مقام های بلژیکی تروریستی در ایستگاه قطار مرکزی بروکسل بر اثر شلیک سربازان بلژیکی کشته شده است. شاهدان این حمله میگویند که این فرد پیش از انفجار الله اکبر فریاد زده است. به دنبال این حادثه پلیس ایستگاه قطار را تخلیه کرده است. این حادثه هیچ کشته دیگر و یا زخمی به همراه نداشته است. جزئیات بیشتر در گزارش کیان منبی.
دادستانی بلژیک انفجار روز سه‌شنبه در ایستگاه مرکزی قطار بروکسل را اقدامی تروریستی اعلام کرد. انفجار کوچک که در پی آن یک فرد که از سوی مسئولان مهاجم توصیف شده به ضرب گلوله ماموران امنیتی زخمی شد. روز سه‌شنبه در پی انفجار و متعاقباً صدای تیراندازی، تدابیر امنیتی به سرعت در محل برقرار و ایستگاه از مردم تخلیه شد. اریک فاندرسیپت، دادستان فدرال، به خبرنگاران گفت
انفجار ساعت 8:30 شب اینجا در ایستگاه مرکزی روی داد و بعد از آن مهاجم از سوی یکی از نیروهای انتظامی که در محل حضور داشت هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. نمیدانم آیا مهاجم مرده یا زنده است. به هر حال تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. هرچند این انفجاری بزرگ نبود، اما ما اون رو یک حمله تروریستی ارزیابی میکنیم و باید بگم در جریان آن خوشبختانه کسی جز فرد مهاجم آسیب ندیده.
دادستان فدرال میگوید مهاجم خلع سلاح و خونسا شده است. وی در مورد اینکه هویت مهاجم شناسایی شده یا نه ابراز بی اطلاعی کرد. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش داد که فرد مهاجم حدود 35 ساله بوده و قبل از انفجار به دفعات به زبان عربی فریاد الله اکبر سر داده است. با این حال اریک فان در سیپت، دادستان فدرال، در این مورد سکوت کرد. هنوز جزئیات دقیقی در مورد حادثه اعلام نشده، هرچند برخی از خبرها حاکی از کشته شدن مهاجم توسط نیروهای امنیتی است، خبرهایی که هنوز رسما تایید نشده است. بروکسل پایتخت بلژیک، مقر ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی و همینطور مقر اتحادیه اروپا است. بروکسل از ماه نوامبر سال 2015 که در جریان یک حمله تروریستی از سوی گروه داعش در پاریس 130 تن کشته شدند، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. مهاجمان داعش یا خلافت اسلامی 4 ماه بعد از آن در بمب‌گذاری در فرودگاه بروکسل نیز 32 تن از شهروندان و مسافران را کشتند. نیروهای ویژه پس از آن حملات همواره مناطق پر رفت آمد عمومی را تحت نظر دارند.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت یک پهپاد ساخت ایران را که به سمت یک اردوگاه نظامی در نزدیکی مرز سوریه با اردن در حرکت بود سرنگون کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، این پهپاد توسط جت F-15 هدف قرار گرفته است. این مقام رسمی آمریکایی همچنین گفت که نیروهای آمریکایی به نیروهای محلی سوری برای مقابله با گروه حکومت اسلامی آموزش می‌دهند. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های پاکستانی نیز از سرنگونی یک پهپاد ایرانی توسط یک جنگنده نیروهای هوایی پاکستان در جنوب غرب استان بلوچستان خبر دادند.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید مخالفت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای دیگر با داعش واقعی نیست و آنها به دنبال ریشه‌کنی این گروه نیستند. برخی مقام‌های ایران بدون ارائه مدرک یا سندی ادعاهایی را در این زمینه مطرح می‌کنند که با تکذیب مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خامنه ای عصر سه‌شنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق از مسئولان این کشور خواست مقابل آمریکایی‌ها هوشیار باشند و به آنها اعتماد نکنند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در ادامه سفر سه روزش در منطقه در تهران به سر می‌برد، پیش از دیدار با رهبر ایران در گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تقویت همکاری همه کشورهای منطقه را در مبارزه با تروریسم ضروری خوانده بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پرتاب موشک از سوی سپاه به محل استقرار داعش در لیل‌الزور سوریه را حرکتی کاملا درست، بجا و ضروری خواند. حسن روحانی گفت شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به حمله تروریستی تهران در آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس شورای اسلامی اختیاراتی را به نیروهای مسلح داده است. سپاه پاسداران گروه حکومت اسلامی را تهدید کرده که اگر به حمله های خود به ایران ادامه دهد، مواضع آنها را بار دیگر هدف قرار خواهد داد.
استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد پرواز جنگنده‌های خود بر فراز سوریه را به دنبال هشدار روز دوشنبه روسیه به حالت تعلیق در می‌آورد. جنگنده‌های استرالیا در حملات نیروهای ائتلاف به گروه حکومت اسلامی شرکت داشتند. روز دوشنبه پس از آنکه یک هواپیمای آمریکایی یک جنگنده ارتش سوریه را سرنگون کرد، مسکو هشدار داد که جنگنده‌های ائتلاف در غرب رود فرات را هدف قرار خواهد داد. آمریکا میگوید سرنگون کردن هواپیمای سوری در روز یکشنبه به دلیل بمباران نیروهای ائتلاف توسط این هواپیمای سوری انجام گرفت و پیش از سرنگونی جنگنده سوری به روسیه هشدار داده شده بود. آمریکا با هواپیماهای سوری تماس مستقیم ندارد.
ارتش آمریکا اعلام کرد بامداد سه‌شنبه یک پهپاد ساخت ایران را در جنوب سوریه سرنگون کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید این پهپاد به سمت یک اردوگاه نظامی نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در نزدیکی مرز سوریه با اردن در حرکت بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش ببینید.
پهپاد شاهد 129 ساخت ایران بامداد روز 30 خرداد هدف یک جنگنده F-15 ارتش آمریکا قرار گرفت و در شمال شرقی پایگاه اتنف در مرز سوریه و اردن سقوط کرد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگویند این پهپاد در وضعیتی تهاجمی به محل استقرار نیروهای این ائتلاف که در حال آموزش نظامی برای مقابله با نیروهای گروه حکومت اسلامی بودند نزدیک شده بود. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام نظامی آمریکایی میگوید این پهپاد با سرعت به سمت محل تجمع نیروهای ائتلاف در حرکت بوده که توسط ارتش آمریکا در اقدامی دفاعی سرنگون میشود. یک روز پیش از سرنگونی پهپاد ساخت ایران، یک جنگنده نیروی هوایی آمریکا یک فروند هواپیمای جنگی متعلق به دولت سوریه را در جنوب شهر رقه سرنگون کرد. ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید حمله به جنگنده ارتش سوریه بر پایه قواعد اقدامات نظامی و دفاع دست جمعی انجام شده است. در مقابل ارتش سوریه در بیانیه‌ای با اشاره به ناپدید شدن خلبان این هواپیمای جنگی گفته است که این حمله تلاشی برای مقابله با کوشش‌های ارتش به عنوان تنها نیروی مؤثر در کنار متحدان در جریان نبرد با تروریسم در سراسر منطقه است. دمشق اعلام کرده است که حمله به جنگنده ارتش سوریه در زمانی صورت گرفته که نیروهای دولتی در حال انجام پیشرفت‌های مشخصی در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی بودند. ائتلاف به رهبری آمریکا گفته است که ارتش آمریکا توسط خط ویژه ارتباطی با روسیه تماس گرفته تا جلوی تنش و حملات جنگنده دولت سوریه گرفته شود. ارتش ایالات متحده تاکید کرده که ائتلاف قصد ندارد وارد نبرد با رژیم سوریه، روسیه یا نیروهای حامی آنها شود، ولی برای دفاع از تهدیدها علیه ائتلاف یا متحدان آن از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. 20 خرداد ماه وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که سرگئی لاوروف در گفتگوی تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود خواستار آن شده تا نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان و نیروهای دولت بشار اسد در سوریه حمله نکنند.
در همین زمینه گفتگویی داریم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا. آقای نفیسی، حمله به یک هواپیمای سوری از یک طرف و حمله به یک پهپاد ساخت ایران در آسمان سوریه که سبب واکنش روسیه هم شده، آیا نشان دهنده تغییری در رویکرد آمریکا در منطقه است یا این اتفاق رو میشه به حساب حوادثی ناخواسته گذاشت؟
نخیر، به نظر میرسه که یک دور جدیدی آغاز شده در این روابط و برخورد دولت جدید و در واقع سیاست‌های جدید دولت در حال شکل گرفتنه و یک نوع بازگشتی هم هست به سیاست‌های سنتی آمریکا در ارتباط با روسیه و غیره. و در این دور جدید ما متوجه یک نوع برخوردهای جدیدتر و قاطع‌تر هستیم، اون چیزی که در واقع کسانی که به پرزیدنت ترامپ رای دادن از اون خواسته بودن. و در ضمن شاید باید بگیم که با ایران هم داره مسئله وارد یه حالت خطیر میشه، بعض این که آقای مایکل دانریا رو مسئول قسمت ایران کردن در سازمان CIA و یک مقداری برخوردی که با ایران میشه در جهات مختلف، به خصوص که دیدیم تحریم های جدید هم اومد روی میز که البته امروز مجلس نمایندگان به علت های مقررات داخلی اونها رو متوقف کرد، ولی خوب ممکن دوباره مطرح بشه. به تصور من بعد از اظهارات آقای تیلرسون وزیر خارجه در مورد سیاست آمریکا در مورد ایران و این سلسله اتفاقاتی که افتاده و نهایتاً برخورد جدید در سوریه، ما وارد یک فاز جدیدی شدیم که در این فاز جدید به خصوص در سوریه اوضاع به شدت وخیم خواهد شد.
با این تفاصیل شما آینده مناسبات روسیه و آمریکا رو در سوریه و نیز موقعیت ایران رو در سوریه چگونه می‌بینید؟
اون چیزی که روسیه گفته که دیگه با آمریکا همکاری نخواهد کرد در مورد پرواز هواپیماهای نظامی غیر و در سوریه به نظر من چندان جدی نیست. نهایتاً آمریکا و روسیه به هم شریک نخواهند کرد در سوریه. و از اون طرف دیدار پرزیدنت ترامپ با آقای پتروشنکو رئیس جمهور اوکراین بسیار اساسی است، به خاطر که در اینجا ایشون عملاً اعلام حمایت کرد و اون چیزی است که اصلاً روسیه از این خوشش نمیاد. بنابراین همجور که عرض کردم این یک نوع بازگشت به سیاست سنتی آمریکاست و همون اختلافات و مشکلات با روسیه، منتها با روسیه مشکل چندان بالا نخواهد گرفت و نهایتاً برمیگردیم به همون حالت سرد روابط قبلی. در مورد ایران باید دقت کرد که ممکنه مشکلات جدی بروز بکنه، به خصوص در برخورد با نیروهای نظامی ایران، نیروی دریایی، نیروی هوایی ایران و بعد از شلیک 6 موشک دورپرواز به دیر زور در سوریه، من فکر میکنم که یک نوع برخوردهای جدید و تقابل جدیدی با ایران خواهیم دید از طرف اسرائیل و از طرف آمریکا.
آقای نفیسی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 میدونم که میدونید این شماره پیامگیر رادیو فرداست برای اینکه با ما تماس بگیرید و دیدگاه ها، دغدغه ها و نظراتتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. الان هم نوبت شنیدن صدای تعدادی از همراهان رادیو فرداست که با هم میشنویم.
امیدوارم رادیو فردا این پیام منو پخش بکنه و به پایگانه نشکاره. آقای خامنه‌ای، با این کابینه بیت رهبری که تو داری شامل یست اراذل اوباش و چاوشش و مدنا و حزب الله و تجاوز جنسی قاهی قرآن سعید توسیا و اینا اداره سازمان مشکله. شما بجا دستور آقش به اختیار داده هر جنایت رو که اینا بتوانم بکنن و در حق زن و بچه مردم انجام بدن و به شما گزارش بدن، شما مثل زهاک مردود خوشحال شنگول باشید.
همیهنان جان و خرد، این موشک پرانی ها آتش بازی هست با جان و میهن ما، با خاک پاک ما. احساسات زیبای میهنتون رو به حساب این رژیم نذارین. عزیزان اینا میخوان جنگ را بنازن، ایران براشون مهم نیست. جنگ 8 ساله رو فراموش نکنیم.
در ادامه برنامه امروز نگاهی میکنیم به خلاصه مهمترین خبرها. مقام های بلژیک انفجار روز سه‌شنبه در ایستگاه قطار بروکسل را تروریستی اعلام کردند. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا میگوید یک پهپاد ساخت ایران را که به سمت اردوگاهی نظامی در نزدیک مرز سوریه با اردن در حرکت بوده سرنگون کرده است. رهبر جمهوری اسلامی میگوید مخالفت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای دیگر با داعش واقعی نیست و آنها به دنبال ریشه‌کنی این گروه نیستند. رئیس جمهوری ایران پرتاب موشک از سوی سپاه به محل استقرار داعش در دیر الزور سوریه را حرکتی کاملا درست، بجا و ضروری خواند. استرالیا اعلام کرد پرواز جنگنده‌های خود بر فراز سوریه را به دنبال هشدار روز دوشنبه روسیه به حالت تعلیق در می‌آورد. سایت کلمه خبر داده است که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح طلبان پس از حدود 100 روز بازداشت در اعتراض به روند رسیدگی به وضعیت خود اعتصاب قضا کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق از او خواست به آمریکایی‌ها اعتماد نکند و گفت که آنها منتظر فرصت برای ضربه زدن هستند.
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خودش با عنوان تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی، رشد اقتصادی کشور را در سال گذشته خورشیدی 12.5% برآورد کرده که بالاترین سطح طی 25 سال گذشته است. برای اینکه اعلام این نرخ رشد اقتصادی بالا رو بررسی کنیم، همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، محافل کارشناسی ایرانی و بین المللی در رابطه با اعلام این نرخ رشد استثنایی برای ایران چه واکنشی میتونن داشته باشن؟
نرخ رشد 12.5% برای اقتصاد ایران که از طرف بانک مرکزی اعلام شده در سطح بسیار بالایی است، هم در مقایسه با میانگین نرخ جهانی و مقدار همین شاخص در سایر کشورهای دنیا و هم در مقایسه با رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب. نرخ رشد ایران در سال 1369 14% اعلام شد، سال 70 12.3% که این جهش برای کشوری که از یک جنگ 8 ساله بیرون می آمد طبیعی بود. حالا بعد از ربع قرن بانک مرکزی میگه که اقتصاد ایران نرخ رشد 12.5% داشته. دو نکته رو سریع میشه مطرح کرد در مورد این ارزیابی. اول اینکه مرکز آمار ایران نرخ رشد کشور رو با نفت 8.3% و بدون نفت 6.3% اعلام کرده. چرا آمار بانک مرکزی این همه تفاوت داره با داده های مرکز آمار و کدوم یکی از اینها رو باید قبول کرد؟ نکته دوم این که سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو بین 6-7% محاسبه کردن که تفاوت مهمی داره با آمار بانک مرکزی.
حالا اگر این تردیدها رو کنار بگذاریم و نرخ رشد 12.5% رو برای اقتصاد ایران بپذیریم، این شاخص در سطحی این همه بالا عمدتا بر چه بخشایی تکیه داره؟
نرخ رشد 12.5% اعلام شده از طرف بانک مرکزی با نفت محاسبه شده. در واقع به گفته همین نهاد عمده نرخ رشد در سال 95 که بالای 75% هست ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت بوده بعد از اجرای برجام. بانک مرکزی میگه که رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سال گذشته 3.3% بوده. البته در گزارش این نهاد بقیه بخشام مثل صنعت و کشاورزی تکان خوردن، ولی زیر بخشهای هم هستن با نتیجه بد، به خصوص ساختمان که با یک رشد منفی 13% روبرو بوده.
برای سال جاری، سال 1396، نرخ رشد در چه سطحی پیش بینی میشه؟
محافل کارشناسی هم ایرانی و هم بین‌المللی نرخ رشد امسال کشور رو 3-4% پیش بینی میکنند. البته وضعیت این شاخص در سال جاری به عوامل مختلفی بستگی داره، از جمله بازار نفت، سیاست اقتصادی دولت 12 کشمکش‌های درون کشور، اوضاع منطقه و همینطور آینده روابط ایران با دنیا.
خواهند، ممنون که همراهی مجله صبحگاهی بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقایون کارشناسان اقتصادی، چطور این کشور با این اقتصاد افتضاح و اسف انگیز خودش رشد اقتصادش مثبته؟ و دوم اینی که این آقایون علما به حساب خودشون هر چیزی رو بخوان وضع کنن به آسمون، رأی دادن مردم آسمونیه، یعنی خداوند میگه به این رأی بدین به اون رأی بدین، مردم هیچ دخالتی ندارن. آخرین اظهاراتی که این آخوند 90 ساله این داده میده که رأی مردم مهم نیست، هر چی که ولی فقیه بگه در هر موردی درسته. بابا خجالت بکشین، شرم کنین، حیا کنین.
خیلی جالبه واقعا. دیگه میگن به قول معروف جلل خالق، دیگه جلوی بانک بیاین تجمع کنین غیر قانونیه. اگه بیام جلو بانک بگم پولمو میخوام، غیر قانونیه، جرم کردم. این آقای خامنه‌ای که یا میگه کشش ندی، یا که جدیدن اومده آتش به اختیار. بابا یعنی چی؟ یعنی دادگاه رو جمع کنیم، کلانتری ها رو جمع کنیم، پلیس رو جمع کنیم؟ من بگه پلیس دیگه نمیخواد داشته باشه.
حتما این خبر رو شنیدید، هم در این مجله صبحگاهی، هم در وبسایت و هم در بخش مختلف خبری رادیو فردا، که آمریکا یک پهپاد ساخت ایران رو در سوریه سرنگون کرد. خب خبر رو اگر شنیدید، ما می‌خوایم نظرتون رو در مورد اون بدونیم. فکر می‌کنید حکایت این موشک پراکنی‌ها یا درگیری‌ها به کجا برسه؟ به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، نظر بخونید و در بحث‌های نوشتاری مشارکت کنید. اما چند نظر رو همراه با نازآفرین برای شما مرور می‌کنیم و بازخوانی می‌کنیم. نازآفرین، کاربری که استفاده کرد از واژه پیامبازی نوشته که هنوز 24 ساعت از پیام سپاه نگذشته بود که آمریکا با سرنگونی یک پهپاد ایرانی پیام سپاه رو جواب داد. این کاربر نوشته خدا به خیر کنه این رد و بدل کردن پیام ها رو.
کاربر دیگه هم نوشته آمریکا باید منطقه پرواز ممنوع رو در سوریه و عراق به مرحله اجرا بذاره و هر شی پرنده ای آتش به اختیار باشه.
و گودرس هم معتقده که این جنگ هم ماننده دیگر جنگ ها در تاریخ ایران به پیروزی ختم خواهد شد، اگر البته به اعتقاد گودرس همه با هم برای ایران به جنگ. البته هنوز که جنگی شروع نشده.
خب البته نظر کاربران هست. کاربری هم پرسیده چرا، مگه ایران غیر از کمک برای دفع شر داعش و کمک برای نگهداری تمامیت ارضی سوریه کار دیگه ای میکنه؟ چرا وقتی داعش رو به تحلیل و منطقه رو به صلح، دولت جدید آمریکا روی به سیاست جنگ طلبانه آورده؟
و کاربر دیگه هم نوشته که با کمک کسانی که این کاربر تروریست اونها رو خونده، گفته که اسد برکنار نشد، حالا آمریکا مستقیما برای برکناری اسد وارد خاک سوریه شده. این کاربر معتقده که این شروع جنگ فرسایشی در سوریه خواهد بود.
یک کاربر دیگری هم معتقد سرنگونی این پهپاد بر بردرفتن سرمایه ایرانی هاست در سوریه به خواست رهبر جمهوری اسلامی.
البته این کامنت هایی که ما خوندیم بیشتر در مورد در صفحه وبسایت ما منتشر شده. شما دعوت میکنم به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید، اونجا میتونید هم خبر بخونید، هم گزارش های تصویری ببینید و هم میتونید به کامنت هایی که دیگران نوشتن توجه کنید و میتونید در اونجا هم مشارکت کنید. این چند نظر از نظر شما بود و ندیدگاه رادیو فردا برای دسترسی به خبرها، نظرها، گزارش های صوتی، تصویری و نوشتاری و هر آنچه که دنیای از دنیای خبر میخواید دوست رادیو فردا بمونید. رسیم به دنیای ورزش. خبرهای کوتاه ورزشی رو با هم دنبال میکنیم. خبرهایی از تیم شمشیربازی ایران که نایب قهرمان آسیا شد. یه خبرم از زمان دادگاه رونالدو برای فرار مالیاتیش و یک خبر فوتبالی. همه اینها رو همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا و عنوان نایب قهرمانی تیم ملی ایران در اسلحه صبر، مسابقاتی که در هنگ کنگ برگزار شد، ایران با دو پیروزی به فینال رسید، با شکست در دیداری نزدیک مقابل کره جنوبی به عنوان نایب قهرمانی رضایت داد. مشتبه بدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری خوش درخشیدند در این مسابقات با سرمربیگری پیمان فخری که طی یکی دو سال گذشته شمشیربازی ایران در سطح اول جهان حاضر شده و نتایج بسیار موفقی رو کسب کرده. در رده زنان هم ایران پیروزی هایی رو در این رقابت ها به دست آورد. خبر بعدی در رابطه با کریستیانو رونالدو، فوق ستاره فوتبال جهان که به فرار مالیاتی در حدود 15 میلیون یورو متهم شده و مجازات زندان براش پیشبینی شده و مطابق قوانین اسپانیا حداقل محکومیت رونالدو هم باز شامل مجازات زندان خواهد شد. البته تا زمانی که دادگاه برگزار نشه نمیشه به طور قطع در این زمینه صحبت کرد. دادگاهی که مرداد ماه تشکیل خواهد شد در آلارکن و البته اون چه که مطبوعات اسپانیا هر روز دارن بهش اشاره میکنه اینه که رونالدو دیگه در اسپانیا به فعالیت فوتبالی خودش ادامه نخواهد داد، اما حتی اگر از اسپانیا خارج بشه باز مطابق قوانین اگر مجازات زندان براش در نظر گرفته بشه، خارج از اسپانیا هم که باشه تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. و خبر آخر در خصوص برگزاری بازی پرسپولیس و الاهلی عربستان در عمان، در شرایطی که پیشتر از سوی رئیس فدراسیون فوتبال و مسئولین باشگاه پرسپولیس عنوان شده بود دیگه عمان به عنوان میزبان معرفی نخواهد شد، باز این اتفاق رخ داد. پیشتر گفته شده بود که پرسپولیس از بین کشورهای آسیای میانه یک کشور رو انتخاب میکنه تا بازیشو اونجا برگزار کنه و حتی گفته شد که سرپرست باشگاه پرسپولیس به این کشورها سفر میکنه تا از بین تاجیکستان و ترکمنستان یک کشور رو انتخاب کنه. بعدن نام ازبکستان و قرقیزستان هم مطرح شد ولی گفته شده که هیچ کشوری نتونسته شرایط لازم رو داشته باشه برای میزبانی. این مسئله پذیرفتنی نیست چون هم تاجیکستان هم ترکمنستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا تونستن حائز الشرایط باشن از نگاه فیفا، میزبانی بازی‌های ملی خودشون رو بر عهده داشتن. ازبکستان که امکاناتش فوق‌العاده عالیه و در سطح عالی و در سطح بسیار خوب آسیا، این کشور هم لیگ حرفه‌ای داره هم تیم ملیش مسابقات خودش رو میزبانی میکنه، همچنین قرقیزستان. اما به نظر میرسه که شاید دلایل دیگه‌ای وجود داشته که حتما همچنان عمان میزبانی بازی‌های نمایندگان ایرانی رو بر عهده داشته باشه. به این ترتیب پرسپولیس و الاهلی عربستان به مسافه هم خواهند رفت. در بازی که پرسپولیس میزبانه، عمان میزبانی این دیدار رو به عهده خواهد داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
7:30 وقت ایران هست و این نیمه دومه برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم به شما صبح بخیر میگم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبر.
مقام های بلژیک انفجار در بروکسل را تروریستی اعلام کردند.
دو پهپاد ایران در سوریه و پاکستان سرنگون شدند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکایی ها به دنبال ریشه‌کنی داعش نیستند.
مقام های بلژیک انفجار روز سه‌شنبه در ایستگاه قطار بروکسل را تروریستی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرد مظنون به انجام حمله به گفته مقام‌های بلژیک تروریستی در ایستگاه قطار مرکزی بروکسل بر اثر شلیک سربازان بلژیکی کشته شده است. شاهدان این حمله میگویند که این فرد پیش از انفجار الله اکبر فریاد زده است. به دنبال این حادثه پلیس ایستگاه قطار را تخلیه کرده است. این حادثه هیچ کشته دیگر و یا زخمی به همراه نداشته. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
دادستانی بلژیک انفجار روز سه‌شنبه در ایستگاه مرکزی قطار بروکسل را اقدامی تروریستی اعلام کرد. انفجار کوچک که در پی آن یک فرد که از سوی مسئولان مهاجم توصیف شده به ضرب گلوله ماموران امنیتی زخمی شد. روز سه‌شنبه در پی انفجار و متعاقباً صدای تیراندازی، تدابیر امنیتی به سرعت در محل برقرار و ایستگاه از مردم تخلیه شد. اریک فاندرسیپت دادستان فدرال به خبرنگاران گفت
انفجار ساعت 8:30 شب اینجا در ایستگاه مرکزی روی داد و بعد از آن مهاجم از سوی یکی از نیروهای انتظامی که در محل حضور داشت هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. نمیدانم آیا مهاجم مرده یا زنده است. به هر حال تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. هرچند این انفجاری بزرگ نبود، اما ما اون رو یک حمله تروریستی ارزیابی میکنیم و باید بگم در جریان آن خوشبختانه کسی جز فرد مهاجم آسیب ندیده.
دادستان فدرال میگوید مهاجم خلع سلاح و خونسا شده است. وی در مورد اینکه هویت مهاجم شناسایی شده یا نه ابراز بی اطلاعی کرد. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش داد که فرد مهاجم حدود 35 ساله بوده و قبل از انفجار به دفعات به زبان عربی فریاد الله اکبر سر داده است. با این حال اریک فاندرسیپت دادستان فدرال در این مورد سکوت کرد. هنوز جزئیات دقیقی در مورد حادثه اعلام نشده، هرچند برخی از خبرها حاکی از کشته شدن مهاجم توسط نیروهای امنیتی است، خبرهایی که هنوز رسما تایید نشده است. بروکسل پایتخت بلژیک، مقر ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی و همینطور مقر اتحادیه اروپا است. بروکسل از ماه نوامبر سال 2015 که در جریان یک حمله تروریستی از سوی گروه داعش در پاریس 130 تن کشته شدند، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. مهاجمان داعش یا خلافت اسلامی 4 ماه بعد از آن در بمب‌گذاری در فرودگاه بروکسل نیز 32 تن از شهروندان و مسافران را کشتند. نیروهای ویژه پس از آن حملات همواره مناطق پر رفت آمد عمومی را تحت نظر دارند.
و ادامه خبرها. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت یک پهپاد ساخت ایران را که به سمت یک اردوگاه نظامی در نزدیکی مرز سوریه با اردن در حرکت بود سرنگون کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، این پهپاد توسط جت F-15 هدف قرار گرفته است. این مقام رسمی آمریکایی همچنین گفت که نیروهای آمریکایی به نیروهای محلی سوری برای مقابله با گروه حکومت اسلامی آموزش می‌دهند. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های پاکستانی نیز از سرنگونی یک پهپاد ایرانی توسط یک جنگنده نیروی هوایی پاکستان در جنوب غرب استان بلوچستان خبر دادند.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید مخالفت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای دیگر با داعش واقعی نیست و آنها به دنبال ریشه‌کنی این گروه نیستند. برخی مقام‌های ایران بدون ارائه مدرک یا سندی ادعاهایی را در این زمینه مطرح می‌کنند که با تکذیب مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خامنه ای عصر سه‌شنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق از مسئولان این کشور خواست مقابل آمریکایی ها هوشیار باشند و به آنها اعتماد نکنند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در ادامه سفر سه روزش در منطقه در تهران به سر می‌برد، پیش از دیدار با رهبر ایران در گفتگو با حسن روحانی تقویت همکاری همه کشورهای منطقه را در مبارزه با تروریسم ضروری خوانده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پرتاب موشک از سوی سپاه به محل استقرار داعش در دیرالزور سوریه را حرکتی کاملا درست، به جا و ضروری خواند. حسن روحانی گفت شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به حمله تروریستی تهران در آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس شورای اسلامی اختیاراتی را به نیروهای مسلح داده است. سپاه پاسداران گروه حکومت اسلامی را تهدید کرده که اگر به حمله های خود به ایران ادامه دهد، مواضع آنها را بار دیگر هدف قرار خواهد داد. استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد پرواز جنگنده‌های خود بر فراز سوریه را به دنبال هشدار روز دوشنبه روسیه به حالت تعلیق در می‌آورد. جنگنده‌های استرالیا در حملات نیروهای ائتلاف به گروه حکومت اسلامی شرکت داشتند. روز دوشنبه پس از آنکه یک هواپیمای آمریکایی یک جنگنده ارتش سوریه را سرنگون کرد، مسکو هشدار داد که جنگنده‌های ائتلاف در غرب رود فرات را هدف قرار خواهد داد. آمریکا میگوید سرنگون کردن هواپیمای سوری در روز یک شنبه به دلیل بمباران نیروهای ائتلاف توسط این هواپیمای سوری انجام گرفت. پیش از سرنگونی جنگنده سوری به روسیه هشدار داده شده بود. آمریکا با هواپیماهای سوری تماس مستقیم ندارد.
و خبری از ایران، سایت کلمه خبر داده است که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح طلبان پس از حدود 100 روز بازداشت در اعتراض به روند رسیدگی به وضعیت خود اعتصاب قضا کردند. بر اساس گزارش سایت کلمه، مدیران این کانال‌های تلگرامی از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس این گزارش، نیما کشوری، سعید نقدی، سبحان جعفری‌تاش، جواد جمشیدی، مجتبی باقری و علی احمدنیا از جمله زندانیانی هستند که اعتصاب قضا کردند. بنا به اخبار، ارتش آمریکا اعلام کرد که بامداد سه‌شنبه یک پهپاد ساخت ایران را در جنوب سوریه سرنگون کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید این پهپاد به سمت یک اردوگاه نظامی نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در نزدیک مرز سوریه با اردن در حرکت بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از پروانه وحید منش.
پهپاد شاهد 129 ساخت ایران بامداد روز 30 خرداد هدف یک جنگنده F-15 ارتش آمریکا قرار گرفت و در شمال شرقی پایگاه اتنف در مرز سوریه و اردن سقوط کرد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگویند این پهپاد در وضعیتی تهاجمی به محل استقرار نیروهای این ائتلاف که در حال آموزش نظامی برای مقابله با نیروهای گروه حکومت اسلامی بودند نزدیک شده بود. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام نظامی آمریکایی میگوید این پهپاد با سرعت به سمت محل تجمع نیروهای ائتلاف در حرکت بوده که توسط ارتش آمریکا در اقدامی دفاعی سرنگون میشود. یک روز پیش از سرنگونی پهپاد ساخت ایران، یک جنگنده نیروی هوایی آمریکا یک فروند هواپیمای جنگی متعلق به دولت سوریه را در جنوب شهر رقه سرنگون کرد. ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید حمله به جنگنده ارتش سوریه بر پایه قواعد اقدامات نظامی و دفاع دست جمعی انجام شده است. در مقابل ارتش سوریه در بیانیه‌ای با اشاره به ناپدید شدن خلبان این هواپیمای جنگی گفته است که این حمله تلاشی برای مقابله با کوشش‌های ارتش به عنوان تنها نیروی مؤثر در کنار متحدان در جریان نبرد با تروریسم در سراسر منطقه است. دمشق اعلام کرده است که حمله به جنگنده ارتش سوریه در زمانی صورت گرفته که نیروهای دولتی در حال انجام پیشرفت‌های مشخصی در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی بودند. ائتلاف به رهبری آمریکا گفته است که ارتش آمریکا توسط خط ویژه ارتباطی با روسیه تماس گرفته تا جلوی تنش و حملات جنگنده دولت سوریه گرفته شود. ارتش ایالات متحده تاکید کرده که ائتلاف قصد ندارد وارد نبرد با رژیم سوریه، روسیه یا نیروهای حامیان ها شود، ولی برای دفاع از تهدیدها علیه ائتلاف یا متحدان آن از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. 20 خرداد ماه وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که سرگئی لاوروف در گفتگوی تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود خواستار آن شده تا نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان و نیروهای دولت بشار اسد در سوریه حمله نکنند.
در همین زمینه گفتگویی داریم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا. آقای نفیسی، حمله به یک هواپیمای سوری از یک طرف و حمله به یک پهپاد ساخت ایران در آسمان سوریه که سبب واکنش روسیه هم شده، آیا نشان دهنده تغییری در رویکرد آمریکا در منطقه است یا این اتفاق رو میشه به حساب حوادثی ناخواسته گذاشت؟
نخیر، به نظر میرسه که یک دور جدیدی آغاز شده در این روابط و برخورد دولت جدید و در واقع سیاست‌های جدید دولت در حال شکل گرفتنه و یک نوع بازگشتی هم هست به سیاست‌های سنتی آمریکا در ارتباط با روسیه و غیره. و در این دور جدید ما متوجه یک نوع برخوردهای جدیدتر و قاطع‌تر هستیم، اون چیزی که در واقع کسانی که به پرزیدنت ترامپ رای دادن از اون خواسته بودن. و در ضمن شاید باید بگیم که با ایران هم داره مسئله وارد یه حالت خطیر میشه، بعض این که آقای مایکل دانریا رو مسئول قسمت ایران کردن در سازمان CIA و یک مقداری برخوردی که با ایران میشه در جهات مختلف، به خصوص که دیدیم تحریم های جدید هم اومد روی میز که البته امروز مجلس نمایندگان به علت های مقررات داخلی اونها رو متوقف کرد، ولی خب ممکن دوباره مطرح بشه. به تصور من بعد از اظهارات آقای تیلرسون وزیر خارجه در مورد سیاست آمریکا در مورد ایران و این سلسله اتفاقاتی که افتاده و نهایتاً برخورد جدید در سوریه، ما وارد یک فاز جدیدی شدیم که در این فاز جدید به خصوص در سوریه اوضاع به شدت وخیم خواهد شد.
با این تفاصیل شما آینده مناسبات روسیه و آمریکا رو در سوریه و نیز موقعیت ایران رو در سوریه چگونه می‌بینید؟
اون چیزی که روسیه گفته که دیگه با آمریکا همکاری نخواهد کرد در مورد پرواز هواپیماهای نظامی غیر و در سوریه، به نظر من چندان جدی نیست. نهایتاً آمریکا و روسیه به هم شریک نخواهند کرد در سوریه. و از اون طرف دیدار پرزیدنت ترامپ با آقای پتروشنکو رئیس جمهور اوکراین بسیار اساسی است، به خاطر که در اینجا ایشون عملاً اعلام حمایت کرد و اون چیزی است که اصلاً روسی از این خوشش نمیاد. بنابراین همجور که عرض کردم این یک نوع بازگشت به سیاست سنتی آمریکاست و همون اختلافات و مشکلات با روسیه، منتها با روسیه مشکل چندان بالا نخواهد گرفت و نهایتاً برمیگردیم به همون حالت سرد روابط قبلی. در مورد ایران باید دقت کرد که ممکنه مشکلات جدی بروز بکنه، به خصوص در برخورد با نیروهای نظامی ایران، نیروی دریایی، نیروی هوایی ایران. و بعد از شلیک 6 موشک دورپرواز به دیر زور در سوریه، من فکر میکنم که یک نوع برخوردهای جدید و تقابل جدیدی با ایران خواهیم دید از طرف اسرائیل و از طرف آمریکا.
آقای نفیسی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با ماست، 2042-02-2112-2112، این هم شماره ماست و ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم.
آقای پرزیدنت روحانی، اون اوائل انقلاب تا 20 سال همه گناه های کمکاری های دولت های جمهوری اسلامی رو مینداختن به گردن رژیم سابق سرسپرده و جنگ تحمیلی. شما که الان بیش از 4 سال هست همه گناه های کمکاری خودتون و وزارتتون رو میندازید گردن دولت آقای احمدی‌نژاد. اگر آقای احمدی‌نژاد پاسخی به شما نمیده، فکر میکنید مردم ایران ببو هستن؟ نمیدونن که حرف شما چقدر دروغ و بی‌سر و ته هست؟
پیامی دارم برای مقام معظم رهبری. 1. اطلاعات بسیار غلطی از قدرت نظامی ایران شما دارید. 2. یک گروه تحقیق و تفحص برای انتخابات سال 88 به راه بیاندازید، متقلبین رو بگیرید و به سزای اعمالشون برسونید. وقتی که با سران دنیا صحبت میکنید دیپلماتیک صحبت کنید. ما ایرانی ها خجالت میکشیم وقتی شما کلمات آنچنانی به کار میبرید.
آب و هوای ایران در آخرین روز از بهار. شهر کرد با 12 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 45 درجه گرم‌ترین نقطه ایران است. آسمان بیشتر نقاط ایران صاف و آفتابی است، اما برای مناطقی از نیمه شمالی خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان غربی و شرقی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده. همچنین دما در سواحل شمالی کشور در این روز به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند و آسمان نیمه ابری خواهد بود. سازمان هواشناسی همچنین از وزش باد شدید و گرد و خاک در استان‌های خوزستان، بوشهر و ایلام خبر داده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
در ادامه نگاهی میکنیم به خلاصه مهمترین خبرها. مقام‌های بلژیک انفجار روز سه‌شنبه در ایستگاه قطار بروکسل را تروریستی اعلام کردند. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا می‌گوید یک پهپاد ساخت ایران را که به سمت اردوگاهی نظامی در نزدیک مرز سوریه با اردن در حرکت بود سرنگون کرده است. رهبر جمهوری اسلامی میگوید مخالفت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای دیگر با داعش واقعی نیست و آنها به دنبال ریشه‌کنی این گروه نیستند. رئیس جمهوری ایران پرتاب موشک از سوی سپاه به محل استقرار داعش در دیرزور سوریه را حرکتی کاملا درست، بجا و ضروری خواند. استرالیا اعلام کرد پرواز جنگنده‌های خود بر فراز سوریه را به دنبال هشدار روز دوشنبه روسیه به حالت تعلیق در می‌آورد. سایت کلمه خبر داده است که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح طلبان پس از حدود 100 روز بازداشت در اعتراض به روند رسیدگی به وضعیت خود اعتصاب غذا کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق از او خواست به آمریکایی‌ها اعتماد نکند و گفت که آنها منتظر فرصت برای ضربه زدن هستند. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزایش آمار مبتلایان به سرطان در کشور را نگران کننده توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد.
و وقتشه به روزنامه‌های صبح چهارشنبه سر بزنیم در کنار شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، نشست رسانه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و تایید خبر محکومیت یکی از قضات کهریزک به 15 سال زندان مورد توجه روزنامه‌های چهارشنبه امروز صبح قرار گرفته. روایت‌ها از این خبر چیه؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا برخی حتی از روزنامه های اصولگراتی تصدیق خودشون رو اختصاص دادن به موضوع محکومیت علی اکبر حیدری فر که یکی از قضات متهم در پرونده جنایات کهریزک هم بود در سال 88. از جمله روزنامه هایی که تیتری یکی خودش رو به این موضوع اختصاص داده روزنامه اعتماد هست. از قول آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نوشته که آقای علی اکبر حیدری فر نه به دلیل اتهاماتی که در بازداشتگاه کهریزک متوجه ایشون بوده، بلکه به دلیل اتهاماتی مربوط به فساد مالی در یک پرونده به 15 سال زندان محکوم شده که البته آقای اژه‌ای گفته ایشون جرائم بسیار متعددی رو مرتکب شده بود که اشد مجازات برای ایشون در نظر گرفته شده که همان 15 سال هست. روزنامه دیگری که در این زمینه تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده روزنامه صبح نو هست، روزنامه نزدیک به محمد باقر غالیباف با تیتر محکومیت 15 سالی قاضی کهریزک این خبر رو منتشر کرده. اما نشست رسانه‌ای آقای محسنی اژه‌ای ابعاد دیگری هم داشته. از جمله روزنامه جوان از قول ایشون نوشته که طی یک سال گذشته 963 قاضی و کارمند متخلف در دستگاه قضایی یا تعلیق شدند یا به طور کلی از کار خودشون برکنار شدند.
اما روزنامه‌های شرق و همدلی گزارش‌هایی دارند درباره واکنش‌ها به اظهارات حسن روحانی. ماجرای این چالش تازه چیه؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته این چالش تازه مربوط است به سخنانی که آقای روحانی چندی پیش بیان کرده بود و تاکید کرده بود که ولایت و حکومت اسلامی تا زمانی که رأی مردم رو نداشته باشه نمیتونه محقق بشه. حالا به نوشته روزنامه شرق آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم هست و البته این بار به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری نامه‌ای به آقای روحانی نوشته و نظرات ایشون رو به چالش کشیده و رد کرده و گفته که امام علی هم ابتدا بیعت رو نپذیرفت برای اینکه فکر میکرد که در آینده ممکن هست فتنه هایی رخ بده. البته روزنامه شرق همزمان نوشته که آقای روحانی هم در اظهارات تازه‌ای بخشی از سخنان خودش رو تکمیل کرده. درباره حمله موشکی سپاه هم ایشون گفته که موشکی که از سوی سپاه پرتاب شده در واقع تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و مربوط به سپاه یا یک رکن نیست، بلکه تصمیم کل حکومت و کل جمهوری اسلامی این بوده. روزنامه همدلی با تیتر روزهای دشوار روحانی واکنش هایی رو که به اظهارات مختلف آقای روحانی طی روزهای اخیر از سوی چهره‌های اصولگرا و به طور غیر مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی بیان شده رو مورد توجه قرار داده و البته یکی دیگر از روزنامه‌هایی که در همین زمینه گزارش داره روزنامه ایران هست. در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای روحانی بار دیگر بر سخنان خودش تقریبا اصرار کرده و گفته مسئله ولایت با تشکیل حکومت دو مقوله جدا هست و نباید خلط بشه. ولایت از پیش به گفته ایشون از نسب الهی هست، اما تشکیل حکومت حتما باید با رأی مردم باشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای احمدی نژاد، با این برنامه یارانه چنان مردم ایران رو به زمین زد که صد تا دیگه رئیس جمهور هم بیاد نمیتونه مردم از زمین بلند کنه. آقا وقتی که شما 40 تومن میدی جنس رو 10 برابر 20 برابر میکنی چی چیزی آید مردم ایران میشه؟ آقا ما از با این 45 تومن تو چه کار بکنیم؟ نون خالی بخوریم؟ اگه پول آب ندیم آب خرج میشه، اگه پول برق ندیم برق خرج میشه.
سخنگوی دولت آقای روحانی اعلام فرمودند که یک قایق ماهیگیری بر اثر امواج به سمت ساحل‌های عربستان سعودی رفته. من فکر نمی‌کنم که اینها در اثر موج‌های دریا رفتن، چون همزمانی که شما و چین داشتید مانور نظامی می‌دادید دریا آروم بود و اگر دریا متلاطم بود مطلقا شما نمیتونستید مانور نظامی انجام بدید.
امروز آخرین روز از بهاره و این آخرین روز از بهار مصادف است با روز جهانی موسیقی. بیش از 700 شهر در 120 کشور از دنیا این روز رو جشن میگیرن. البته اسم ایران در بین این 120 کشور که روز موسیقی رو جشن میگیرن نیست. بردی افشین در آغاز گزارش امروزش از روز جهانی موسیقی برامون بیشتر میگه.
از هند تا مکزیک، از چین تا یونان و از استرالیا تا برزیل، هنرمندان موسیقی چه حرفه‌ای و چه آماتور به خیابان‌ها، میدان‌ها و پارک‌ها خواهند اومد، اجرا خواهند کرد، اجراهایی که اغلب رایگانه. همه اینها در قالب رویدادی است بین‌المللی با عنوان روز موسیقی، رویدادی که اون رو در ابتدای دهه 80 میلادی ژاک لانگ وزیر وقت فرهنگ فرانسه پای نهاد، اون هم به هدف ترویج موسیقی در عرصه‌های همگانی و با این شعار: موسیقی برای همه، همه جا، همیشه و استثنا در این روز به صورت مجانی.
Free music for everyone. Music day. 21st of June.
Free music for everyone.
International music day. Free music for everyone.
از زمان برگزاری اولین دور از این رویداد طی این 35 سال به نظر میاد هر ساله این رویداد به شکلی گسترده تر برگزار میشه. شاید هم روزی فرا برسه که چهره‌های سرشناس بین‌المللی موسیقی پاپ هم از این روز استقبال کنند. مثلا کسی چون مدونا که خودش درباره این خونده: موسیقی مردمان رو کنار هم گرد میاره. آخر شب گذشته خبر درگذشت یک رپر سرشناس آمریکایی منتشر شد، آلبرت جانسون، که او را اکثراً با نام هنریش پرودیجی میشناختند. او را عوارض یک نوع بیماری اختلال خون در 42 سالگی از پا درآورد. پرودیجی یکی از دو عضو گروه ماب دیپ بود، گروهی که از آغاز دهه 90 و از شهر نیویورک فعالیتش را آغاز کرد و خیلی زود در میانه این دهه به معروفیت رسید. این گروه از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی هیپ هاپ محسوب میشه که بسیار مورد توجه منتقدین هنری بوده. گروهی که در میانه‌های دهه 90 میلادی از پیشگامان موج موسیقی بود موسوم به هیپ هاپ هاردکور و در این حال از احیاگران سبک هیپ هاپ سواحل شرقی ایالات متحده. ماب دیپ به خصوص با آلبوم دومش در شکل گیری هیپ هاپ هاردکور و محبوبیت دوباره هیپ هاپ شرق آمریکا بعد از دو دهه بسیار تأثیر گذار بود. مجموعه بسیار موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری با عنوان The Infamous یا بدنام. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar so they will never forget me. Lord forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left an untold fact. Until my death, my goals to stay alive. Survival of the fit, only the strong survive. Yo, yo, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Still live, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Still live, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Still live, we live in this till the day that we die. In between two worlds trying to make dough, you know when the dough get low, the juice go. But never that, as long as fiends smoke, I'll be on the block hustling, counting my stacks, no doubt.
نزدیک ساعت 8 صبح یک مجله صبحگاهی دیگه به پایان رسید، ولی آخرین روز از بهار قشنگ شما تازه شروع شده. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
من نازفرین میرزا خلیلی تا ثانیه‌های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همراه شما خواهم بود.